نه ما یه روز رو، ما پنجشنبه رو، حالا یا پنجشنبه یا یه روز رو در هفته میذاریم، میگیم آقا هر چه سوال دارید بپرسید، یه روز رو مشخص میکنیم. حالا بگیم پنجشنبه، بعضی وقتا آقایون دیگه غیبشون میزنه. یه روز رو من خودم میگم بهتون، یه روز میایستم کامل سوالات رو جواب میدم انشاءالله. در هفته این کارو میکنیم، نه یه روزی، نه یه روز در هفته این کارو میکنیم انشاءالله. آره چشم. الان میگم الان میذارم. نه باید یک مشاوری من داشته باشم که او یاداوریم کنه اما به بقیه نگه که ایه این. ها کجا رسیدی؟ من نهی دارم دنبال چی میگردم، دارم لمعه رو ورق میزنم، فکرم توی موضوع یه علم دیگه ایه، بعد با شما هم دارم حرف میزنم. ها بسم الله الرحمن الرحیم. بعد الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. دست میخوره به قرآن، نه هم حواسی هم نیست کاری اوقات. بله مرحوم عاشق محمد تقی آملی رضوان الله تعالی علیه از بزرگان شاگردان مرحوم آقای قاضی بود، از مراجع تقلید تهران هم بود که آقای جوادی آملی و آقای حسنزادی آملی مدیون مشورتهای این مردن در هدایت مسیرشون. اومدن قم، آقای حسنزاده هم که قم آمدن، باز به خاطر دستور ایشون بود. ایشون بهش گفتن که برو و تحت تربیت آقای محمد حسین طباطبایی قرار بگیر، که در میان شاگردان آقای قاضی بهترین شاگرد ایشون بودن و یک کس دیگه ای که فوت کرده، اون فوت کرده نه بله است، احمد آقای کشمیری، سید احمد، غیر از اونها یک کشمیر دیگه ای. بعد این آقای عاشق محمد تقی آملی که باز ماجرایی دارد که در مسیر سلوکش به خدمت حضرت رسید در زمان حیات آقای قاضی و عجایبی داره هم بین خودش آقای. حالا اون میگفت که من یه روزی خدمت آقای قاضی بودم، همیشه تو ذهنم این بود که آقای قاضی چرا تو وادی السلام که میره یه دو ساعت میایسته ساکت، نگاهش به قبور و یه دو ساعتی میایسته. بعد در ذهن یه سوال دیگه هم داشتم، بعضی از قسمت‌های معرفتی و معنوی و اینها، گفت اون سواله رو پرسیدم، آقای قاضی بهم گفت که آنها که موقع خواندن قرآن تا چونه زیر کرسی میرن و با پای دراز در محضر قرآن میشینن و موقع خواب کتاب رو از زیر پاشون بر نمیدارن، نباید هم اینها رو بفهمن. میگفت حال شب گذشته من رو گفت و شبهای قبل، من گفتم که آقا این رو از کجا فهمیدید؟ گفت از قبرستان وادی السلام. ستا رو با هم حل کرد برام. گفت از اون به بعد یاد گرفتم که یا قرآن بخونم یا قرآن رو با اکرام یک جایی بگذارم تو دست و بال، دست و بالمون نباشه که محرومیت میاره. یستثنا من ذلک. خب آیون ما توضیح دادیم، گفتیم غساله وقتی است که این آب پسماند تطهیر باشه. به این میگن غساله، عنوان غساله یعنی این. لذا گفتیم اگر عین نجاست احیانا تو این آب باشه، اون قصهش قصه جداییه، نجاست مال عین نجاسته. ما الان در مورد غساله که صحبت میکنیم، خصوص پسماند آب تطهیر فقط محل بحثمونه. تمام. خب این تا اینجا درست در اومد آقا؟ حالا میخوایم ببینیم غسالت الاستنجاء چه حکمی داره. استنجاء یعنی تطهیر بعد از تخلی. استنجاء تطهیر بعد از تخلی، این چه حکمی داره؟ نه دستشویی رفته، تخلی کرده، حالا میخواد تطهیر کنه با آب. غسال مگه ما وقتی گفتیم غسال پسماند آب تطهیر بود، آب میریختی باید برمیگرد. اون عصره، گاهی اوقات برای غسال گیری عصر لازم، گاهی اوقات نخیر اصلا عصری هم لازم. اما اول داری یک توسه کردی که اینطور بشه. حالا استنجا تطهیر بعد از تخلی انصراف داره به مخرج قائد. حالا دیگه جانم قلیل قلیل همش قلیل قرار شد بذارید من برم تا آخر، اگر چیزی نمون نگفتم چشم. خب تمام شد آقا. پس استنجا چی شد؟ تطهیر بعد از تخلی. حکمی که الان میخواییم بخونیم تطهیر بعد از تخلی قائد. کلمه استنجا هم انصراف به این داره معمولا. حالا آمدیم این غساله به لباس پاشید، به چیز طاهر دیگه ای پاشید، میخواییم این غساله چه حکمی داره؟ آقا محسن دوباره غساله غیر از مسئله نجاست و عین نجاست غساله باشه، یا عنوان مستقل در حکم؟ درست آقا مسعود؟ خیلی خوب. آقای دلساز با می آقا؟ خیلی خوب. از دیروز گفتیم دی بابا، هی من قدیمه دارم تکرار میکنم پس. بابا غساله به ما انها غساله، یا آبیه که از تطهیر باقی میمونه، این محل بحث ماست. حالا اگر این آب توش عین نجاستی پیدا شد از محل نجاست خارجه، او یه قصه دیگه ای داره، نجاست داره به خاطر عین نجاست. ما میخوایم ببینیم خود عنوان غساله نجاست داره یا نه. هیچ، غساله رو فقط حواسمون باشه غساله اینه. قبلا لذا اومدن گفتن، بعضی گفتن غساله طاهره، دلیل میخواد، میخواد ببینید نجس هست یا نه، خودش جزء عنوان نجاست هست یا نه. این محل بحث ما بود. دیروز گفتم حتی اگر این ظرفه رو ما شستیمش با پرمنگنات، پرمنگنات پاکش میکنه، عین نجاست زائل میشه، یه مایع ضد عفونی کننده، شست الکل شستیمش، عین نجاست رفت، با یه مایه این نجاست رو بردیم، اما طاهر نیست. حالا میخواییم تطهیرش کنیم، پسمانده آب از بسم اللهی که گفتیم شروع به تطهیر کردیم، آب میاد، این مقدار آب باقی مونده، این میشه غساله. حالا نجس یا نه، یه محل بحث ما. حالا میخواییم اینیم غسالت الاستنجاء چه حکمی داره. آقا همین جا نتیجه بگیریم، پس اگر این غساله وقتی برمیگرده درش ذرات مدفوع باشه، خب این نجسه، این نجاست داره. درست شد؟ یه از غساله بودن خارج میشه، یعنی حیث غساله بودنش فعلا محل بحث، عین نجاست درش هست. اگر خود غساله باشه و عین نجاستی هم درش نباشه، کی اتفاق میفته؟ عنایت کنید، خلقت خدایی طوره که مقعد اگر مدفوع ازش خارج بشه و این مدفوع مثلا بیمار نباشه، این آدم که مدفوع به اطراف مقعد پخش بشه و پاشیده بشه، به صورت طبیعی خارج بشه، مدفوع از مقعد خارج میشه، خود دهانه مقعد چیزی نمیمونه،
این خلقت خدای طوریه. داخل سوراخ مقعد کثیفه، خارجش لبه مقعد کثیف نمیشه مگر بیماری باشه اطراف پاشیده بشه مدفوع. لذا حالا قصه قصاله چه حکمی پیدا میکنه؟ پس اگر مثلا این مدفوعی وقائتی به اطراف مقعد پخش شده بود، خب قطعا این آب قصاله از آن جهت که عین نجاستی رو با خود حامل است از محل بحثم خارج. اگر بود دیگه، اگری دارم میگم قربونت، سوال حکم فقهی دارم میگم، وظیفه شخصی تو خونه میگم، اگر بود خب اینم تا اینجا. اما اگر فرض کنید شرایط طبیعی بود، که من شرایط طبیعیشو الان توضیح دادم، این توضیحی که دادم برای اینکه انصراف روایات رو توضیح کنیم، ما مقعد در شرایط معمولی مدفوع ازش خارج میشه اما چیزی به اطرافش باقی نمیمونه. اگر این طور شد، یا حالا مونده بود و ما یک بار شستیم به این معنا که ازاله عین نجاست کردیم، که اونجا فعلا بحث تطهیر و غسل هم مطرح نیست، حالا اومدیم سراغ تطهیر. روایت میگه غسل استنجا طاهره، نجس نیست. غسل الاستنجا طاهرته، تمام شد. آقا با توجه به این توضیح، اونجایی که عین نجاست درش بود تخصیص نیست، تخصصه. غساله جاییه که فقط ماء التطهیر باشه و از موضوع خارجه. بخونیم یستثنا من ذالک، من ذالک حکم غساله ماء الاستنجا، ماء الاستنجا، فقصالت الاستنجا طاهرتون مطلقا. آقا تخصیص میزنید میگید اگه نجاست درش بود نجسه، میگیم نه تخصیص نیست که، او دیگه اسمش اسم قصاله بهش نمیگن، او میشه مائی که با عین نجاست اصابه کرده. قصاله مائی باقی مانده تطهیره، تطهیر اصلا تا موقع که عین نجاست زائل نشه شروع نمیشه، موقعی تطهیر شروع میشه که عین نجاست رفته، اینجا میگیم قصاله قصاله طاهره. لذا میگه مالم تتغیر به نجاسه، به شرط اینکه عین نجاست درش نباشه و اوصاف ثلاثش رو عین نجاست تغییر نداده باشه. خیلی خوب. او تصب اصابه کند به نجاستن خارجتن ان حقیقت الحدث المستنجامن، اصابه کند به نجاستی که خارج از آقا حقیقت حدث مستنجابن، بالاش بنویس قائد، بالاش بنویس قائد، حقیقت آن حدثی که استنجا لعجل اوست، از برای اوست، چه حدثی بود؟ قائد بود. خب اگر غساله اصابه کنه به یه نجاستی غیر از این نجاست، غیر از نجاستی که استنجا برای اوست، مثلا آقا این آدم مثلا اسهال خونی داشته، بیماره، عفونت روده داره، الان مدفوع به علاوه خون از او دفع میشه، اینجا غساله ممکنه اصابه بکنه به خون، خون غیر از غائط، یعنی حدثی که استنجا لعجل اوست، غساله اصابه کرد به خون، کدوم خون؟ اون خونی که به همراه قائد خارج شد، این خون غیر از اون حدثی است که استنجا برای استنجا برای حدث برای قائد بود، غساله اصابه کرد به یه خون دیگری. قاعده کلی رو من بهتون گفتم، غساله تا خود غساله است طاهر مگر به عین نجاست آغشته بشه، هر جا به عین نجاست اصابه کرد نجس میشه. ما به عبارت دقیق تر اصولی بگو، الغساله به ماهی غسالتون طاهرتون در استنجا، اما غساله به ماهی مخلوطتون به عین نجاستون اخرى، اونجا نجسه به خاطر عین نجاست. دیگه اول دومی نداره. قصاله که خودش قصاله است نجس نیست در استنجا. اول دومی نداره دیگه. دیگه مثلا قصاله خودش عنوان مستقله. پیام روزا قبلی بود کجا بودی محسن؟ قصاله خود موضوع قصالش محل بحث ماست، نه سایر موضوعات دیگه.